خب گفتگویی بود با محترم سید منتظر شاه هاشمی، کارشناس امور محیط زیست، پیرامون آتش‌سوزی های اخیر. خدمت شما عزیزان بگوییم که مقامات وزارت دولت در امور حوادث و همچنین وزارت زراعت اعلام کردند که آتش‌سوزی در اثر تلاش مسئولین و همکاری مردم مهار شده، اما شاهدان گفتند که در اثر وزش باد آتش به مناطق دیگر گسترش پیدا کرده و هنوز هم آتش سوزی در جنگل‌های خوست مهار نشده. شاهدان عینی گفتند که از حکومت موقت طالبان می‌خواهند که در مهار آتش از کشورهای همسایه طلب همکاری شود. پیش از این آتش سوزی در جنگل‌های کنر و نورستان افروخته شد که این آتش سوزی در جوار خط دیورن به وقوع پیوسته و عامل اصلی آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. و اما آخرین خبر، برخی گزارش های منتشر شده که طالبان در هرات اعلام کردن که داشتن محرم شرط ورودی زنان به فروشگاه های لوازم زنان است. گروه طالبان در هرات افغانستان گفتن که به مالکان دکان های فروش لوازم زنانه هشدار دادن که پس از این زنان بدون محرم به دکان هایشان نباید اجازه حضور داشته باشند. روزنامه 8 صبح نوشته که پس از ورود به دکانهای جاده لیلامی در هرات، زنانی را که بدون محرم در حال خریداری بودند از دکانها خارج کردند. منابع محلی گفتند که طالبان و دکانداران گفتند که به خاطر جلوگیری از گناه و فحشا، پس از این هیچ زنی حق نداره که بدون محرم به بازار بیاید و دکانداران نیز حق همکلام شدن با زنان بدون محرم را ندارند. خب دوستان، در رابطه با محدودیت هایی که اخیراً در هرات بر زنان اعمال شده، فردا انشاءالله، امروز فرصت نداریم، فردا در برنامه انعکاس این موضوع را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. همچنین یک مطلب دیگه هم داریم در رابطه با افزایش قیمت بس ها و کرایه ها در افغانستان که این موضوع را هم انشاءالله میتونین که فردا در برنامه انعکاس بشنوین. همکاران تلاش دارن که پیرامون آن بحثای تحلیلی داشته باشن با کارشناسان و همچنین همکارانمون در داخل افغانستان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. دوستان، برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه انعکاس رو میتونین دنبال بکنین و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان رو میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را با آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی جلب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. همراهی ما باشید. شورای علمای شیعه افغانستان از دو طرف درگیر در بلخاب خواست برای حل اختلافات خود مسیر خیشتنداری و گفتگو را برگزینند. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در نشستی بر حل و فصل تنش‌ها در بلخاب از راه گفتگو و مذاکره بین دو طرف تاکید کردند. این شورا از حکومت موقت طالبان خواسته است با حفظ آرامش و خیشتنداری مسئله پیش آمده را مدیریت کند. اعضای شورای علمای شیعه از مولوی مهدی نیز خواستند تا مطالبات و خواسته های خود را از راه مذاکره و مفاهمه با حکومت در میان بگذارد. این شورا تاکید کرده است که مردم افغانستان دیگر تحمل تنش و منازعات مسلحانه را ندارند و خواهان تامین امنیت و زندگی توأم با آرامش هستند. پس از برکناری مولوی مهدی مجاهد رئیس پیشین استخبارات طالبان در بامیان و تنها فرمانده هزار تبار این گروه و افزایش اختلافات میان او و طالبان، مهدی مجاهد به زادگاهش بلخاب رفت. هیئتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان برای رایزنی در خصوص قرارداد حقابه هیرمند فردا به تهران سفر می‌کند.
هیئتی از وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان بر ریاست فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارتخانه برای رایزنی در خصوص قرارداد حقابه میان ایران و افغانستان فردا به تهران می آید. فاروق اعظم در این خصوص گفته است که این هیئت برای اجرای متن قراردادی که بین ایران و افغانستان در سال 1351 درباره آب رودخانه هیرمند امضا شده است به تهران سفر می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که مقامات ایران بارها به عملکرد هیئت حاکمه جدید افغانستان در مسئله حقابه ایران انتقاد کرده بودند. پیش از این مقامات طالبان بر اجرای کامل حقابه ایران و افغانستان تاکید کرده بودند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانسته و گفته بود که در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسلامی ایران نیز از آن بهره مند خواهد شد. همچنین انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان بر پایبندی افغانستان به همه تعهدات خود در قبال حقابه ایران از هیرمند تاکید و اضافه کرده بود که طالبان آماده است نگرانی ایران را در این زمینه از راه گفتگو رفع کند. مسئول بخش اروپا و امریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در قبال مهاجران افغانستانی در ایران تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران در ماهای اخیر بدون هیچ چشم داشتی به شکل گسترده اقدام به پذیرش و حمایت از مهاجران افغانستانی در داخل ایران کرده است. این در شرایطی است که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و دولت‌های اروپایی کوچکترین حمایتی از ایران نکردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار حمایت سازمان ملل و دولت‌های اروپایی از مهاجران افغانستانی ساکن در ایران شدند. مصطفی حسین پور مسئول بخش اروپا و آمریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران در مورد سفر کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران به ولایت خراسان رضوی در گفتگو با ایرنا گفت که جمهوری اسلامی ایران میزبان جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی است و خدمات زیادی به آنها ارائه می شود. مسئول بخش اروپا و آمریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران افزود جذب کمک های بین المللی در این حوزه ضروری است و امیدواریم در این سفر با سفیر فنلند به جمع‌بندی برای جذب این کمک های بین المللی برسیم. حسین پور خاطر نشان کرد کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران برای بررسی ظرفیت‌های خراسان رضوی و توسعه ارتباطات روز سه‌شنبه به این ولایت سفر کرد. به گفته مسئول بخش اروپا و آمریکای نمایندگی وزارت امور خارجه فنلند ظرفیت‌های خوبی برای همکاری دارد و امیدوارم در این سفر با اهتمام مقامات ولایتی زمینه همکاری دو جانبه آغاز شود. حسین پور همچنین گفت فردا نیز بازدید از مرز دوقارون و کمپ پناهجویان افغانستانی در این منطقه انجام خواهد شد. طالبان در ولایت زابل صدها واحد تجاری و اقتصادی را به دلیل عدم پرداخت پول برق تعطیل کرد. خبرگزاری شفقنا گزارش داد که به گفته منابع محلی در ولایت زابل نیروهای طالبان با زور اسلحه صدها فروشگاه را به دلیل عدم پرداخت پول برق بستند. بنابراین گزارش طالبان امروز علاوه بر فروشگاه ها اماکن تجاری و حتی کارگاه ها را نیز در این ولایت تعطیل کرده است. دولت موقت طالبان برای حل بحران اقتصادی افغانستان به کسب مشروعیت بین المللی نیازمند است و جامعه بین الملل از یک طرف تحریم ها و مجازات های سختی را به افغان ها تحمیل کرده و از طرف دیگر در کسوت به اصطلاح مدافع حقوق بشر ظاهر شده و مسائل همچون تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان را به عنوان پیش شرط بر رسمیت شناختن این دولت مطرح کرده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر موضع کشورش در خصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان پافشاری و تصریح کرد که به هیئت حاکمه افغانستان اعلام کردیم که تشکیل دولت فراگیر راه حل برون رفت این کشور از چالش هاست. حسین امیر عبداللهیان بعد از ظهر امروز پس از دیدار و گفتگو با بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانیش به خبرنگاران گفت که همچنان بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید میکنیم. و افزود علاوه بر این که با هیئت حاکمه موقت افغانستان مناسبات لازم را به دلیل مرز مشترک و همسایگی حفظ کرده ایم، همزمان ارتباط علنی و آشکار و رسمی خود را با همه طرف‌ها در افغانستان پیگیری می‌کنیم. وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که افغانستان در مسیر صلح، آرامش و ثبات قرار بگیرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم گفت ملت‌های پاکستان و ایران علاقه‌های تاریخی گسترده‌ای دارند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان که به دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک و در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از حضور در تهران گفت با استفاده از شرایط موجود باید روابط دو جانبه گسترش یابد و دولت پاکستان مصمم است مواضع اصلی بر سر اصلاح میکنم موانع اصلی بر سر راه تجارت با جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین با ابراز نگرانی از شرایط شکننده موجود در افغانستان گفت درباره تشکیل دولت فراگیر با وزیر امور خارجه ایران تبادل نظر کرده است. بلاول بوتو زرداری با بیان اینکه ثبات و امنیت در افغانستان نگران کننده است افزود پاکستان برای 14 میزبان میلیون ها آواره افغانستانی است که با استقرار صلح و ثبات و شکوفایی در افغانستان آوارگان افغانستانی به کشورشان باز خواهند گشت. وزیر امور خارجه پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه پاکستان به ایران در دولت جدید آن کشور است. وزیر امور خارجه پاکستان پس از دیدارهای رسمی خود با رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر راه و شهرسازی ایران فردا به زیارت سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان در مشهد خواهد رفت. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در خانواده در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان، در آیات نورانی قرآن کریم و روایات اسلامی به میانه روی و اعتدال در امور بسیار تاکید شده است، تا جایی که افتخار مسلمانان این است که دینشان آیین متعادل نامیده شده که در آن هیچ گونه افراط و تفریط نیست. در خانواده نیز که بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که افراد در آن تربیت شده و جامعه خود را می سازند، باید اعتدال به نحو احسن وجود داشته باشد تا افراد از همان کودکی متعادل رشد نمایند. دین مبین اسلام برای تمامی ابعاد وجودی انسان، اعم از ابعاد فردی و اجتماعی، دستورات لازم را در این خصوص بیان فرموده تا انسان‌ها در همه زمینه‌ها رشد متعادل داشته باشند. اعتدال در امور دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، جسمی و روحی، اخلاقی، زیستی، عبادی، تربیتی و امثال آن موجب می شود انسان از هیچ یک از نیازهایش کم نگذارد و به همه آنها در حد تعادل پاسخ شایسته دهد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
اسلام دین اعتدال، نه تون برو نه کند. تون بری میزنی، کند بری میخوری. ما تو انقلاب هم از تون رو رد میخوردیم هم از کند رو، هر دوش غلط. افراط و تفریط نه. اینقدر آدم عبادت کنه که به زن و بچه نرسه، این غلط. انقدر غرق در دنیا بشه که یه نماز اول وقت نخونه، اینم غلط. اعتدال و میانه روی خیلی مهمه. ما الان تو جامعه از افراط و تفرید داریم لطمه میبینیم. القصد فی الغنا و الفقر، لذا حدیث داریم المؤمن و سیرته و القصد. مؤمن روشش میانه رویه، روشش اعتداله تو همه امور. پیغمبر گرامی اسلام، این داستان رو دقت کنید، در صدر اسلام 10 نفر از جوانای مدینه رفتن توی خونه، در رو به رو خودشون بستن، گفتن ما زن نمیگیریم، غذا خوب نمیخوریم، با مردم حرف نمیزنیم، فقط تو خونه میشینیم عبادت میکنیم مثل راهبای مسیحی. چون وقتی زن گرفتیم، غذا خوب خوردیم، با مردم ارتباط داشتیم، ممکنه گناه کنیم. ما اصلا میریم تو خونه، در رو برو خودمون میبندیم، نه غذا خوب میخوریم، نه ازدواج میکنیم، نه با مردم حرف میزنیم، معصیت هم نکنیم. خبر به پیغمبر رسید، اونقدر ناراحت شد، مردم رو جمع کرد تو مسجد، فرمود این کارا غلطه، من که پیغمبر شما هستم غذا میخورم، همسر دارم، تفریح دارم، دائم روزه نیستم، اینا سنت منه، هر که از سنت من اعراض کنه از من نیست. امام حسین از امیر المومنین پرسید بابا شما که 30 و چند سال با پیغمبر زندگی کردی، میشه پیام بگی پیغمبر تو خونش چجور بود؟ اخبرنی عن مدخلهی و مخرجهی و مجلسهی و سکوتهی. روایت مفصله تو جلد 16 بهاره، دوستان خواستن ملاحظه کنن. یه تیکش اینه، گفت بابا پیغمبر تو خونه که وارد میشد چجور بود؟ فرمود حسین جان جد شما وارد خونه که میشد وقتشو به 3 قسمت تقسیم میکرد، جز اون لله، جز اون لأهله، جز اون لنفسه، یکی برای خدا، یکی برای خانواده، یکی برای خودش. خیلی مهمه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شروع غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع اعتدال در خانواده در خدمت شما خوبان هستیم و آرزومندیم شما همچنان با ما همراه باشید. اعتدال در همه امور نیک است، چه امور دنیوی و چه امور اخروی را شامل شود. بنابراین وقتی که اعتدال در امور فردی و خانواده رعایت شود، جامعه و اجتماع را تحت شعاع خود قرار می دهد و چه بسا جامعه بهتری خواهیم داشت. پیامبر گرامی اسلام داشتن چند ویژگی را از نشانه های خوشبختی و سعادت افراد یک خانواده دانستند که یکی از این نشانه ها رعایت اعتدال و میانه روی در امور زندگی اهم از امور مادی و معنوی است. خانواده‌ای که در آن اعتدال سرلوحه کارها و تعاملات قرار گیرد، ویژگی‌های مثبت زیادی خواهد داشت. از جمله این که در چنین خانواده‌ای تعهد، صمیمیت، تبادل عاطفی، قدردانی، مبارزه با مشکلات، رازداری و بزرگمنشی به نحوه بارزه به چشم می‌خورد و خانواده متعادل در روابط با فرزندان و خویشاوندان از ثبات و تعادل برخوردار است. برای رسیدن به تعادل لازم، فرد مهارت‌های خود را در زمینه‌های شناختی، روحی، رفتاری و تربیتی افزایش دهد تا بتواند از دنیا و آخرت خود بهره کافی را ببرد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن ای افغان، هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده.
آغازی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم همراه ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. امروز سه شنبه 24 خرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 ایون سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم حضورتان خواهد کرد و سپس برنامه جریان شوم را میشنوید. برنامه بعدی ما برنامه فرهنگنامه خواهد بود و بعد از آن نمایش هفته را خواهد شنید و برنامه تکراری روزی تندرستی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را با آغاز درگیری صبح روز سه‌شنبه متهم کردند. تحویل رونویش استوارنامه سفیران جدید اندونزی و تایلند به معاون وزیر خارجه تاجیکستان. و تایید حضور جو بایدن در انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را با آغاز تیراندازی در صبح روز سه‌شنبه 14 ایولی سال جاری در مرز مشترک موجب کشته شدن یک نیروی مرزبانی و زخمی شدن سه سرباز تاجیکستانی گردید متهم کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه طرف قرغیزستان را آغازگر تیراندازی به پاسگاه مرزی کخ در منطقه وارخ ناحیه اسفره معرفی کرد. منبع‌های محلی در ناحیه اسفره اعلام کردند که در تیراندازی دو جانبه یک سرباز 26 ساله نیروی مرزبانی تاجیکستان بر اثر جراحات وارد جان خود را از دست داده و سه سرباز مرزبانی این کشور زخمی و در بیمارستان ناحیه اسفره بستری شدند. اما کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان با انتشار بیانیه طرف تاجیکستان را با آغاز درگیری در مرز مشترک متهم کرده است. در این بیانیه تاکید شده است که مرزبانان تاجیک نخست به سوی پاسگاه مرزی قرغیزستان تیراندازی کردند که با پاسخی متقابل قرغیزها روبرو شد. پس از دیدار و گفتگوی فرماندهان پاسگاه مرزبانی دو کشور در ناحیه اسفره و بادکن تصمیم گرفته شد که خطوط دقیق مسیرهای گروههای گشتی مرزبانی مشخص و از تکرار این نوع حادثه ها پیشگیری شود. سفیران جدید اندونزی و تایلند رونویش استوارنامه خود را به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کردند. محمد فجر الرحمن، سفیر غیر مقیم اندونزی، محل اقامتش در شهر نورسلطان قزاقستان، نسخه استوارنامه خود را به فرهاد سلیم معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تحویل داد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین رونویش استوارنامه چاچاوان ساکارسینا، سفیر جدید تایلند را تحویل گرفت. همچنین در دیدارهای جداگانه طرف ها راهای گسترش روابط در زمینه های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و آموزشی بررسی شد. فرهاد سلیم در این ملاقات ها با سفیران جدید اندونزی و تایلند در تاجیکستان تعیین آنها به این مقام را تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد. صادق ویژه نیروهای تامین نظم و امنیت در ولایت بدخشان از کشف سلاح و مهمات زیاد از خانه دو نفر از سران گروه های غیر رسمی ولایت بدخشان خبر داد که روز ایون سال جاری بازداشت شده بودند. در بیان اینستا تاکید شده است که از خانه طالب ایان بکوف 6 عدد سلاح کلاشنیکوف با 450 گلو یک عدد آرپیجی با 8 گلوله کشف و ضبط شده است. همچنین از خانه نیازشاه گلابوف یکی دیگر از سران گروه های غیر رسمی این منطقه که او هم روز 11 ایون بازداشت شده بود 15 عدد سلاح کلاشنیکوف با 11 شاب کشف و مصادره شده است. استادی یاد شده قبلا اتهام این افراد را کشتار او باشی قاچاق سلاح مهمات مواد مخدر سنگهای گرانبها تصدی گروه های جنایی سازمان یافته دست داشتن در سازماندهی اعتراضات در ولایت بدخشان عنوان کرده بود. نمایشگاه دائمی محصولات صنعت ساختمان با مشارکت بخش های خصوصی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت. در این زمینه پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو گزارش می‌دهد.
عرضه محصولات ساختمانی ایرانی در جمهوری آذربایجان امروز در مراسم نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی ساختمان با مشارکت بخش خصوصی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت.
بخش خصوصی ایران با توجه به کشش بازار و اهمیت کشور آذربایجان به عنوان کریدور دسترسی به منطقه قفقاز عزمش رو جذب کرده تا در این بازار حضور موفقی داشته باشه.
بخش خصوصی این صنعت در کشورمان اعتقاد دارد می تواند 50% از مصالح ساختمانی منطقه را تأمین کند.
در این نمایشگاه ما 12 قلم کالا رو به نمایش گذاشتیم از قبیل شیرالات ساختمانی، وسایل آشپزخونه، هود، گاز، فر و سینک، همگی قابل رقابت با محصولات ترک و آذری در آذربایجان هستند.
ترک گزلده کیفیت محصولات ده.
محصولات ایرانی با کیفیت و بسیار زیبا هستند. مرمر و گرانیت برای بازار جمهوری آذربایجان مهم است. دیگر محصولات ایرانی هم با کیفیت هستند و انشاءالله وارد بازار ما خواهد شد.
جمهوری آذربایجان برای بازسازی زیرساخت‌های اراضی آزاد شده در وسعت 14000 هکتار حدود 15 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد.
ایران محصولارنن حال‌حاضرده آذربایجان‌ده ان بوئوک شورومونون اساسیندایق.
با هدف گسترش بیشتر خرید و استفاده از مصالح ساختمانی تولید ایران و جذب بیشترین خریداران با سلاقه مختلف، همه این مصالح ساختمانی را در این نمایشگاه عرضه کردیم و امیدواریم که محصولات ایرانی در جمهوری آذربایجان جایگاه خود را باز یابد.
جنگ‌های قره‌باغ و ویرانی به جای ماند از آن، نیاز به بازار مصالح ساختمانی را در این کشور بیشتر کرده است و فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنند تا سهم خود در بازار جمهوری آذربایجان را افزایش دهند. مسیر نزدیک، کیفیت بالا و البته قیمت پایین محصولات مصالح ساختمانی ایرانی همیشه مورد توجه مهندسان و پیمانکاران این کشور همسایه بوده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رئیس دفتر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در دوشنبه دیدار کرد. در ملاقات دلربا منصوری با ملاگی تازودی راه های گسترش مناسبت های تاجیکستان به ویژه مجلس نمایندگان کشور با نهادهای سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. دلربا منصوری در آستانه روز وحدت ملی با اشاره به یاری سازمان ملل متحد در برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان پس از پایان جنگ داخلی این کشور خاطر نشان کرد که این سازمان بین المللی نقشی بسزایی در رسیدگی به همه مسائل مهم جامعه جهانی دارد و تلاش نهادهای سازمان ملل متحد را در حل اختلافات بین کشورهای منطقه و جهان تاثیرگذار توصیف کرد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت که همکاری های این دانشگاه با وزارت تندرستی تاجیکستان در حوزه های آموزش، پژوهش و درمان گسترش می یابد. دکتر مجید غور در نشست با وزیر و مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان که با منظور گسترش همکاری های دو جانبه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد گفت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کشور تاجیکستان در دو بخش آنلاین برخط و حضوری آموزشی درس های رشته ها و تخصص های پزشکی ویژه استادان و دانشجویان تاجیکستان است. در این نشست دکتر ابوالفضل خاجویی راد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مومایی داروسازی و طب ایرانی و مکمل مشهد آمادگی کامل جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کشور تاجیکستان را دارم. در ادامه علیرضا آراسته معاون سفیر ایران در تاجیکستان در حوزه سلامت گفت باید گسترش همکاری ها میان ایران و تاجیکستان بسیار مفید باشد و ما از این روند خوشحال هستیم و جای بس خرسندی است که این همکاری را در حوزه سلامت میان شهرهای مشهد و دوشنبه میبینیم. در بخش دیگر از این نشست دکتر جمالالدین عبدالله وزیر تندرستی تاجیکستان هم که به صورت برخط در این جلسه شرکت کرده بود گفت از همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وزارت تندرستی تاجیکستان و دانشگاه‌های زیر مجموعه این وزارت تشکر میکنیم و افزود ما خواستار حضور متخصصان تاجیکستانی در مشهد برای شرکت در دورهای آموزشی فشرده و کوتاه مدت هستیم و در کره آن حضور دائم اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تخصصهای مختلف را در تاجیکستان برای گسترش همکاری آموزشی پژوهشی بهداشتی و درمانی خواهیم. وزیر تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه خواستار گسترش همکاری های بیش از پیش میان شهرهای دوشنبه و مشهد در بخش های مختلف حوزه سلامت هستیم خاطر نشان کرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از استادان برجسته برخوردار است و می خواهیم که با حضور در نزد آنان تجربه آموزی داشته باشیم. اختلافات میان چین و آمریکا بر سر تایوان بالا گرفته است و پکن میگوید به محض اعلام استقلال تایوان حمله نظامی به تایوان را آغاز میکند. در این زمینه کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
خانم رئیس جمهور تایوان بر شانه‌اش موشک انداز ضد تانک گذاشته که بایدن می‌گوید اگر جنگ شود امریکا پشت تایوان است. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین امریکا از این حرف بایدن انتقاد کرده و حالا در منهتن نیویورک دو جیجو خبرنگار تلویزیون دولتی چین می‌گوید
این یک چرخه معیوب است. آن که تنش را ابتدا شروع می کند وضع را بد و بدتر خواهد کرد.
چینی ها معتقدند یک جرقه تا آتش مانده. به محض اینکه تایوان که جزی از خاک ماست اعلام استقلال کند بی تردید حمله می کنیم. از آن سو سفر برخی اعضای کنگره امریکا به تایوان با واکنش سریع پکن مواجه شد. چین روسیه را صدا زد و با هم اطراف جزیره تایوان رزمایش نظامی برگزار کردند. جنگنده های چینی بارها و بارها بر فراز تایپه به پرواز در آمدند.
تشدید تنش ها بر سر جزیره‌ای با 25 میلیون نفر جمعیت و 36 هزار کیلومتر مربع مساحت. امریکا تلاش می‌کند سازمان ملل عضویت تایوان را به رسمیت بشناسد. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل متحد.
شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خدمات امنیت ملی ازبکستان از بازداشت دو زن از شهروندان این کشور به اتهام تلاش برای قاچاق 356 هزار دلار به تاجیکستان خبر داد. این دو زن که ساکن شهر مرزی بیکاباد ازبکستان می باشند قصد داشتند از طریق غیر مجاز و درخواست فرد به اسم محمود از شهروندان تاجیکستان مبلغ 356 هزار دلار را وارد ولایت سعود کنند و در برابر انجام این کار دستمزد خوبی دریافت نمایند. اکنون این دو زن بازداشت و تحقیقات قضایی علیه آنها به اتهام تلاش برای انتقال قاچاقی این مبلغ از ازبکستان به تاجیکستان آغاز شده است. بر اساس قانون‌های ازبکستان هر فرد می‌تواند تنها مبلغ 10000 دلار را به همراه خود به خارج منتقل کند. پتروشیمی و همون نفت و کیمیا صنعت ارزآور و درآمدساز برای کشورها به حساب می‌آید که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی جای خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده و حالا روسیه جدیدترین مقصد صادراتی محصولات پتروشیمی ایران بوده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
پتروشیمی صنعتی ارزآور و درآمدساز برای کشور است. صنعتی که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی طلایه‌دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز به شمار می رود. حالا روسیه جدیدترین مقصد محصولات صادراتی صنایع پتروشیمی ایران است و برای عرضه دستاوردهای این صنعت چه جایی بهتر از نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی در روسیه؟
توانمندی ایران در زمینه صنعت پتروشیمی بسیار بالاست و می تواند نیازهای روسیه در حوزه محصولات پتروشیمی را تامین کند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه با 14 مجتمع فعال و تولید 26 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کنار آریا ساسول، مارون ماهشهر، غدیر، حکمتانه و تبریز نمایندگان ایران در نمایشگاه روسیه بودند. کشوری که از مدت ها پیش منتظر ورود محصولات پتروشیمی ایران بود و نیکولای پریپوروف مدیر عامل شرکت سولون روسیه میگوید برای همکاری با شرکت‌های ایرانی زبان فارسی را فرا گرفته است.
بازار پلاستیکی روسی از شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در بازار ما استقبال می‌کند. ما منتظر شرکت‌های ایرانی بودیم.
خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا ضد مسکو حالا فرصتی طلایی برای حضور پررنگ صنعت پتروشیمی ایران در بازار پرمصرف روسیه ایجاد کرده است.
ما شناخت چندانی از توانایی شرکت‌های پتروشیمی ایران نداشتیم، اما حالا متوجه شدیم بسیاری از محصولات این صنعت از نمونه اروپایی اون بهتر و مقرون به صرفه‌تر است.
روسپلاس یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های جهان در صنعت پتروشیمیه، جایی که بیش از 300 شرکت از روسیه و کشورهای مختلف حضور پیدا کردند و جمهوری اسلامی ایران هم با این غرفه بزرگ آماده رقابت با شرکت‌های بین المللی و حضوری پررنگ در بازار روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
فنزا معلمی تاجیک در دوره‌های تکمیلی بازآموزی در ازبکستان شرکت کردند. معلمان در چارچوب همکاری بین وزارتخانه فرهنگ تاجیکستان و ازبکستان و اجرای برنامه دولتی آموزشی متخصصان در زمینه فرهنگ هنر به ازبکستان رفته بودند. همچنین آزادبگ نظربگ وزیر فرهنگ ازبکستان است از روند آموزشی معلمان تاجیک بازدید و با آنها دیدار و گفتگو کرد. مهندسان ترکمنستانی ساخت راه آهن در قلمرو افغانستان را اثر گرفتند. این اقدام بر اساس قراردادی که پیش از این بین آژانس شرکت راه آهن ترکمنستان و راه آهن افغانستان امضا شده بود انجام شد. مهندسان و متخصصان راه آهن ترکمنستان به همراه ماشین آلات و تجهیزات لازم برای ادامه ساخت خط آهن آکینا اندخوی وارد شهر آکینا شدند. کارکنان راه آهن ترکمنستان با رئیسان سازمان راه آهن و دیگر مقامات اداره ولایت بلخ افغانستان هم دیدار و گفتگو کردند. ساخت این خط راه آهن در طول 3 کیلومتر 25 ایلی سال 2019 آغاز شد، اما به دلایل مختلف از جمله محدودیت های برگرفته از گسترش بیماری کرونا ساخت آن متوقف و فقط 29 کیلومتر ساخته شده است. و کاخ سفید مشکل ساز بودن سن رئیس جمهوری 79 ساله آمریکا برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را رد و تصدیق کرد که جو بایدن قصد دارد برای دور دوم نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا شود. کارین ژان پیر سخنگوی جدید کاخ سفید تصدیق کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال انتخاب دوباره در سال 2024 خواهد بود و ادعاها بنابر اینکه سن او می‌تواند مشکل ساز باشد را رد کرده است. این مقامی کاخ سفید در ادامه گفت که دولت آمریکا بر مسئله سنی متمرکز نیست و اولویت رئیس جمهوری این کشور کار به نفع مردم و بهبود زندگی آنهاست. این واکنش پس از اظهار نظری دیوید اکسلرود استراتژیست بلندپایه در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری وقتی آمریکا که در نیویورک تایمز منتشر شد بیان شده که گفته بود اگر جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا برای دومین دوره نامزد شود سن او مسئله بزرگ خواهد بود. در ماه دکمبر گذشته بایدن در مصاحبه با ABC گفته بود که در صورت حفظ سلامتی برای انتخابات سال 2024 آمریکا نامزد خواهد شد. جو بایدن اضافه کرد که مشارکت احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا تنها احتمال نامزدی او را در این رقابت ها افزایش می دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در نخستین گام خود در رقابت‌های قهرمانی جهان آمریکا را شکست داد. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران روز سه‌شنبه در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 در شهر هراکلیون جزیره کرت یونان برگزار شد با نتیجه 2-0 آمریکای قهرمان منطقه و آمریکای شمالی و مرکزی را به زانو درآورد. ملی پوشان تیم نوجوان هندبال ساحلی ایران در نیمه نخست با نتیجه 31-10 و در نیمه دوم با برتری 20-8 تیم ملی آمریکا را در هم کوبیدند. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها روز سه‌شنبه به شهر سوفیا بلغارستان سفر کرد. کاروان والیبال ایران ساعت پس از مسابقات با تیم ملی ژاپن برای حضور در هفته دوم از مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا 2022 عازم بلغارستان شد و ساعت 14:35 دقیقه به وقت محلی به شهر سوفیا رسید. تیم ملی ایران در هفته دوم رقابت‌ها از سه‌شنبه 21 ایون به ترتیب با تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا دیدار خواهد کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: خودم اولین منتقد خودم هستم. البته می‌دانم که بازی با الجزیره دوستانه بود و فکر میکنم اینقدر انتقادات منصفانه نیست. دراگان اسکوواچیچ پس از بازگشت تیم ملی فوتبال از اردوی قطر در جمع خبرنگاران گفت: برای برگزاری این اردو مشکلات زیادی داشتیم. تلاش کردیم شرایط را به گونه پیش ببریم که بتوانیم در قطر اردو برگزار کنیم. وی در مورد بازی دوستانه با الجزیره هم گفت: این بازی یک مسابقه دوستانه بود و در آن نتیجه خوب نگرفتیم. البته بهونه نیست، قطعا هم از این بازی راضی نیستم. سرمربی تیم ملی ایران تأکید کرد: برای برنامه فیفا بعدی از فدراسیون خواستم که از امروز تلاش خود را آغاز کنند. امیدوارم از درسی گرفتیم با خوبی استفاده کنیم و برخی اتفاقات دیگر تکرار نشود. در اردوی قطر مشکلات زمین تمرینی هم داشتیم، اما دید ما رو به آینده است. در آن 15 روز بازیکنان خیلی پرشور و مشتاق بودند و این نکته مثبت برای ما بود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران عزیز شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشید که در آن موضوع هشداری سازمان جهانی غذا فاو درباره برنامه امنیت غذایی در افغانستان بررسی شده است.
برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو درباره امنیت غذایی در افغانستان هشدار دادند. به گزارش مشترک برنامه جهانی غذا و سازمان فاو آمده است 20 نقطه در جهان از جمله افغانستان با بیشترین میزان ناامنی غذایی مورد تهدید هستند که در این میان افغانستان در آستانه ورود به نقطه فاجعه‌بار ناامنی غذایی در جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش در مجموع 750,000 تن در اتیوپیا، یمن، سودان جنوبی، سومالی و افغانستان با مرگ برخواسته از گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در توییت تاکید کرد 24 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و به کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این برای چندمین بار است که نهادهای بین المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل در 9 ماه گذشته درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار دادند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان در آوگوست سال 2021، پدیداری عامل های مختلفی سبب شد تا با تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر